سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان سیمای ظاهر و باطن آدمی خدمتتون عرضه میکنیم. شاید یه مقدار متفاوت باشه و سوال برانگیز باشه که خب این چه ربطی به برنامه های پرتو نور داره. امیدواریم با صبری که داریم بعد از اتمام این برنامه راضی بوده باشید نسبت به مطالبی که عرضه میشه. خب مطلب این است که خب ما به عنوان یک انسان در روابط اجتماعی که داریم در محیط بیرون صورتمون معمولا گویای بعضی مطالب میتونه باشه. بعضیا خیلی خشن، صورتشون خشن به نظر میاد، از بغل شما هم که رد میشن حتی ممکنه نه لبخندی بزنن، نه سلامی کنن، نه هایی بگن، و بعضیا نه متفاوت هست. خب فکر کردیم آقای بازرگان در خدمتشون باشیم و ببینیم این چه اثراتی از نظر اجتماعی داره در انسانها و آیا باطن و ظاهر هم ممکن هست متفاوت باشه و اینکه ما چطور قضاوت میتونیم بکنیم در مورد این انسان ها. آقای بازرگان خیلی متشکر از اینکه تشریف آوردید. امیدواریم بتونیم بحث جالبی رو عرضه کنیم.
بله، خب به نام خداوند جان و خرد با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی، عرض کنم که مسئله برحال نقش ظاهر انسان در برخورد با دیگران بسیار مهمه. گرچه گفته میشه که زبان در واقع گوینده است و سخنگوی بدن، سخنگوی شخصیت انسانه، میگه تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد. ولی خب علاوه بر زبان و بیان که شخصیت انسان رو نشون میده، نوع چهره انسان هم، نوع برخورد با حالت صورت، اونم در بعضی از موارد میبینیم حتی تأثیرش بیشتر از اون چیزیست که آدم به زبان میاره. اصولا در کشورهای غربی این اصطلاح body language، یعنی در واقع با تمام وجود سخن گفتن نه تنها با زبان، یعنی با حرکات دست، با حرکات سر، صورت، گردن، خیلی میبینیم که بیشتر جلوه داره. حالا هم در فیلم ها آدم میبینه، در گوینده های رادیو تلویزیونی، در محاورات روزانه تو کوچه خیابون آدم میره. ما اصولا نظر تاریخی مثل این که عادت کردیم یه حالت ثابتی در چهرمون هست در برخورد با دیگران، ولی میبینیم که استفاده از در واقع فیشال ماسلز، این ماهیچه های صورت، برای ایجاد حالت هم در به اصطلاح بازیگرای تئاتر، سینما، در بین غربی ها خیلی زیاده. تا حالا شاید صدها کتاب، هزاران مقاله و فیلم تهیه کردن راجع به توانایی هایی که آدم میتونه در نحوه برخوردش با دیگران داشته باشه. یعنی هم در واقع بادی لنگویج هست که با کل در واقع اندام آدم بتونه حرف بزنه، و هم بخش عمدش درباره سخن صورت، در واقع فیشال اکسپرشنز، که چطور با صورت میشه آدم احساساتش رو منتقل بکنه به دیگران. شاید هم بیش از همه در صورت چشمه، یعنی در واقع چشم هم در واقع مثل اینکه زبان داره، صورت هم زبان داره. مسئله به هر حال بسیار مهمه. بخش های زیادی در این موضوعاتی که به هر حال تو دنیای غرب مطرح است، مطالعات دانشگاه، بخشش مثلا راجع به همون اولین برخورده در مثلا با دیگران که میگن در واقع first expression is the lasting، یعنی این پردوامترینه. همون برخورده اول ممکنه تا آخر عمر طول بکشه. در اولین ملاقاتی که آدم با کسی داره چگونه میتونه برخورد بکنه، یا در پابلیک سپیکینگ، در سخنرانی های مختلف، سخنران کافی نیست که مطالبش ارزنده باشه، تحقیق علمی کرده باشه، اصلا خودش چگونه ارائه میده، با نوع نگاهش، با صورتش، با چشمش داره حرف میزنه، یعنی بینندگان او رو میبینن. یا در اصلا کامیونیکیشن، در کل گفتگوها، این اصلا کتابای متعددی در این مورد هست که چه توانایی های، چه آموزش های میده که دیگران بتونن در این ارتباط های اجتماعی با صورتشون تأثیر مثبت بذارن. یا در حتی هلث، سوشال کیر مثلا، در مسائل سلامتی، مراقبت های اجتماعی، اینا همه نقش مهم داره، حالا چه پرستارا هستش، چه نمیدونم بخش های دیگه اجتماع. در هر حال بسیار بسیار مهمه، چیزی که ازش ما غافل هستیم. در جامعه ما یک اصطلاحی از خب زرتشت نقل میکنن که همه دیگه میدونن دیگه، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. شاید بشه یکم بهش اضافه کرد، رخدار نیک، به وزن در واقع پندار، رخ نیک داشتن، در واقع سیمای دلنشین داشتن. این خودش بین گفتار و پندار قرار میگیره، یعنی بعد از پندار چه بسا رخدار یا سیمای مثلا نیکو داشتن، ولی باشد رخدار، چون داشتن رخ نیکو در واقع در برخوردها واقعا همون تأثیر رو داره که گفتار داره. این که بسیار مهمه در واقع در تعالیم اخلاقی ما، هم خیلی از تعالیم دینی که چقدر آدم باید بها بده به این ارتباطش.
خیلی متشکر آقای بازرگان. دو نکته اینجا هست. اولا آیا این زبان صورت که شما اشاره بهش کردید، آیا مزیتی داره بر زبان فیزیکی، زبانی که استفاده میکنیم؟ دوم این که اگر که هست، آیا این مسئله برای انسانها مثل خیلی از تلنت ها، خیلی از خاصیت ها، آیا اینا ذاتیه یا در طول زمان میشه کسبش کرد؟ بعضی از خصوصیات انسان هست که این ذاتی هست، این عملا در طول زمان هم خیلی عوض نمیشه. مثلا خجالتی بودن رو در نظر بگیرید، درست؟ این یه حالتی نیست که خیلی عوض بشه در انسان ها. این مسئله زبان صورت رو میخوایم از این دید نگاه بکنیم.
بله، خب بخشش ممکنه ذاتی باشه، بالاخره استعدادهای پدر و مادر دارن، منتقل میشه مثل خیلی از ویژگی ها. بعضیاش خب تو خانواده های آدم پرورش پیدا کرده، خونسردن خیلی در روابط اجتماعی، خب بچه همونو فرا میگیرن، همچون بقیه تعالیمی که تو خانواده به طور مثلا غیر مستقیم هست. اینم البته بخشش میتونه اینچنین باشه، به صورت وراثتی باشه یا عادتی که تو خانواده آدم گرفته، ولی مثل بقیه چیزا میشه این رو اکتساب کرد. مثلا فرض کنید برنامه های اخبار که برای کرولال ها گفته میشه، خب تمام اخبار مهم جهان رو داره با صورت و با دست اون گوینده داره میگه. خب من بارها شده خودم مثلا نگاه کردم، گفتم خب من اگه صدا رو نشنوم اصلا نمیفهمم این چی داره میگه، ولی خب نشون میده یه امر تمرینیه، تجربیه، حتما اونایی که قدرت شنوایی ندارن میفهمن، وگرنه بی خودی که این برنامه اجرا نمیشه. اصلا همه چیزا رو مثل آدمای معمولی میتونن تعلیم بدن و اونا هم کاملا میفهمن اخبار مختلف جهان رو، حالا با لبخونی و همه اینا هم خب هست دیگه. پس میشه با تمرین، با توجه، مثل همه هر رشته های علمی آدم این توانایی های خودش رو تقویت بکنه. میگن که ما حدود 43 تا ماهیچه داریم، در واقع همون فیشال ماسلز، که اینها در واقع کمک میکنه ما حالت های مختلف به لب و دهانمون، به پیشانیمون، به چشممون، به همه بخش های گونمون بدیم. البته بعضی هم گفتن تا 80 تا ماهیچه هست، ولی اینا بعضیاش مشترکه یا رو هم قرار داره، ولی اون چه که بیشتر روش توافقه که 43 تا ما صورتمون ماهیچه داره که میتونه این حالتهای مختلف رو منعکس بکنه. میگن در لبخند خیلی معروفه، فقط با 7 تا ماهیچه میشه لبخند زد، ولی اخم 40 تا ماهیچه رو به کار میگیره. من اتفاقا یک تصویری دیدم رو جلد یکی از این مجلات بود، این سخنرانی اخیر امام جمعه تهران. این به نظر می آمد که علاوه بر اون 43 تا ماهیچه از کجا 40 50 تا هم گرفت، اصلا با تمام وجود نفرت و خشم و تهدید این کسانی که مثلا در این تظاهرات شرکت کردن. یعنی این طور ماهیچه برای اخم و برای خشم نیاز هست که آدم در واقع انرژی بذاره. برحال حالت صورت میتونه جای هزار کلمه رو بگیره، با یک نوع نگاه آدم میتونه یک تنفر رو منتقل بکنه، یه محبت رو، خیلی معنا میتونه داشته باشه، حتی چون زنده است در واقع. نوشته خب حیات نداره، ولی صورت در واقع حرکت حیات احساسات رو میتونه منتقل بکنه. بسیار در واقع مهمه. با یه خنده توی جلسه یا حتی خیلی رسمی سیاسی یا حتی مثلا مذاکرات بین المللی، نوع چهره یک شخصیت سیاسی میتونه دلیل اپروف و قبول و تایید مثلا یه چیزی بشه، یا یک نگاه خشم و نوع نگاه چشمش میتونه دلالت بر یک مخالفتی بکنه، که خیلی بیش از اینه که بخوان یک ساعت بخوان بشینن با هم دیگه صحبت بکنن، گفتگو بکنن یا کلماتی بنویسن. یعنی توانایی صورت برای انتقال اون ایمپرشن ها یا تصمیمات بسیار در واقع مهمه. همطور که عرض کردم، این در هم چیزای سخنگویی هستش، چیزای روابط اجتماعی هست، و در سیاست حتی در بخشای مختلف واقعا کاربرد داره. این که هرچی بیشتر بهش توجه بشه، بتونه آدم خودش تمرین بکنه که با صورت باز گشاده با مردم ملاقات بکنه، این خیلی به نفع خودش هم هست و به نفع جامعه است، که انتقال یک نوع به اصطلاح نشاط و خوشبینی و خوشخواهی رو در باره دیگران میکنه.
بسیار عالی. آقای بازرگان، ما زبان فارسی لغات داریم که استفاده میکنیم برای صورت. صورت هست، چهره هست، رخ هست، روی هست، و خب اینا رو میبینیم که حتی شعرا و عارفان هم به نوع مختلف استفاده میکنن، و کلمه دیگر هم که هست سیما هست، که سیما هم به عنوان صورت و چهره استفاده میشه. شاید ببینیم که اینها چه، به خصوص سیما، آیا چیز نکته جالبی توش وجود داره نسبت به بقیه، یا نه همه در یک ردیف هستن.
بله، خب در فارسی ما میگیم چهره بیشتر. بله. چهره شخص رو دیدم، یا روی، روی خوش و موی زیبا مثلا روی. کلمه صورت هم ما داریم، ولی صورت عربیه. اصلا صورت در زبان عربی به اون معنایی که ما میگیم نیست. ما در فارسی صورت رو به عنوان چهره، معادل چهره تصور کردیم، ولی صورت در قرآن به معنای به اصطلاح میگه صورت‌های مختلف خدا آفریده، یعنی موجودات مختلف. میگه نصور و کمپل ارهام، ما در رحم‌ها شما رو صورت بخشیدیم، نه اینکه صورتتون، چشم و ابرو و مثلا بینیتون در رحم. یعنی دوران علقه و مضغه و حالت‌های مختلف که یک در واقع جنین طی می‌کنه، اینا رو میگه صورت‌های مختلف. صورت در زبان عربی در واقع ماهیت و تفاوت مخلوقات خداست، نه به معنای فقط چهره. یکم سیماست، همینطوری که سیمام تو فارسی ما در واقع استفاده میکنیم ازش، ولی سیما و صورت عربیه. معناش هم تنها چهره بیرونی در سیما نیست. معنای سیما در واقع یک نوع بازتاب و انتقال درون به بیرون. یه قضا را در آمد یکی خشکسال، که شد بدر سیمای مردم هلال. یعنی یک خشکسالی شد، خشکسالی سختی شد که سیمای مردم، بدر سیم، بدر اون ماه شب 14 رو میگن که همه چیز قشنگ روشنه، یعنی میگه اون روی روشن، اون انبساط خاطر، اون شادی های مردم تبدیل به هلال شد. هلال به اصطلاح اون باریکی ماه، یعنی تحت تأثیر خشکسالی و شرایط بد اقتصادی، اونو بهش میگن سیما. پس میشه تأثیر شرایط بیرون در رخ ده. یا به صلاح حالت درون در بیرون. یا مولوی داره میگه که لیک در سیمای آن در یتیم دیدم آثار لطفت ای کریم. پیامبر میگه در یتیم، در جواهره، یتیم هم معناش در زبان عربی یعنی تنها، بیمانند. البته به شخصی هم که پدر نداشته باشه میگن یتیم، یعنی تنها مونده، سرپرستی نداره. در یتیم یعنی در واقع جواهری که بیماننده. میگه لیک در سیمای آن در یتیم دیدم آثار لطفت ای کریم. آیا در صورت پیامبر مثلا یه زیبایی خاصی بود، یا منظورش از سیما آثار لطف کریم یعنی در شخصیت او؟ یعنی معنای سیما شخصیت و عمل کرده هر کسی است، نه الزاماً چشم و ابروش، که مثلا آثار لطف خدا که در چشم ابرو معلوم نمیشه، اون یه بحث دیگه است. اینی که مفهوم سیما در واقع نه فقط گردی صورت بلکه درون شخصه. میگه بله، حالا شاعران ما نکات دیگه است، من میترسم منحرف بشیم
حالا یه مورد دیگه باز اضافه بکنیم. آقای بازرگان، ما در برنامه‌ای که تا حالا در خدمت شما بودیم و بقیه سخنرانان، بیشتر مسائل اخلاقی و اینکه خب تربیتی رو مطرح کردیم و اشاراتی همیشه به تعالیم قرآنی داشتیم. در مورد زبان فیزیکی، اونطور که انسان ها با زبان صحبت میکنن، اشارات زیادی کردیم از این نظر که خب زبان استفاده میشه بعضی اوقات به تهمت زدن در مورد انسان ها، بی احترامی کردن، غیبت کردن و از این نوع امثال خیلی هست. میخوایم ببینیم در ارتباط با این زبان صورت که تا حال صحبتش رو کردیم، ببینیم در این زمان، در این مورد چه چیزهای مثبت و یا منفی در ارتباط با مسائل اخلاقی قرآن بهش اشاره شده.
بله، شاید خب کمتر توجه شده باشه به این مسئله. ما اصلا یک سوره در قرآن درباره اخم داریم. اخم سوره عبس دیگه، عبس در زبان عربی میشه اخم دیگه، عبس و تولا. خب این جالبه که اصلا نام یک سوره از سوره های بسیار جزء سی قرآنه، اونم در واقع به گفته اکثریت مفسرین، یعنی مفسرین اهل تسنن که تقریبا همشون معتقدن که خطاب به پیامبر، اخمیست که از او در واقع سر زده. مفسرین شیعه دوران آل بویه به بعد، شیخ مرتضی علم الهدا یه نفر در واقع گفت نه، این به پیامبر ارتباطی نداره. بعدن مفسرین شیعه هم عمدتاً دیدگاه اون رو در واقع بیان کردن، ولی هر کسی بدون پیش‌داوری بخونه متوجه میشه که منظور چه کسی هستش. داستان یک اخمه، اخم نادیده، برای اینکه طرف مقابل چون کور بود ندیدین اخمو، ولی به قول مرحوم طالاقانی یا شادروان شریعتی، خدا این اخم رو تاریخی کرده، برای همیشه در قرآن آورده. اونم در واقع مایه گذاشته از آبروی پیامبر. یعنی مهم اینه که آدم وقتی که یک در واقع نقدی میکنه، بالاترین شخص وقتی که چیزی از او سرزده باشه برای بقیه میگن، یعنی حواستون جمع باشه که کوچکترین حالات صورت در واقع یک پیامبر زیر نظر پروردگار هست. اگر اون چیزی که ایدئاله نباشه، این تذکر داده میشه. داستان اینه که در واقع پیامبر در همون اوائل اسلام، این آیات سوره عبس در سال دوم اومده، شاید اون موقع 23 نفر هم مسلمون بیشتر نبودن. خب تمام جامعه مخالف بود، قرنها بود که بت میپرستیدند و اصلا بر نمیتافتند خدای یکتا رو، که همه این بت‌ها دور ریختنیست، شکستنیست، فقط یک خدا هستش. اون چه که به ذهن پیامبر رسیده بود، مثل همه کسانی که اندیشه میکنن از نظر مدیریت یه برنامه، یه طرحی، یه پروژه‌ای، پیامبر اسلام هم به نظرشون رسیده بود که اگر این مخالفین سرسخت رو، اینایی که دشمنان خیلی جدی هستند و مانعن و مزاحمن، اگر اونها رو بتونیم راضیشون بکنیم، بقبولونیم، بهشون جلب موافقت اونها رو بکنیم، این خیلی موفقیته، اینا دیگه دست از مخالفت بر میدارن و به راحتی میشه این دعوت رو تو جامعه مطرح کرد. این در اوائل بعثت، تقریبا نیمه دوم سال دوم بعثت از 23 سال. خب با یه واسطه هایی از طریق ابن عباس و دیگران، کسانی مثل ابو جهل و نمیدونم امیه و تعدادی از اون سرکردگان ثروتمند و متکبر رو دعوت کرده بودن پیامبر که با اونا صحبت بکنن که من در واقع اون چی که میگم برای سعادت خودتونه، برای نجات جامعه است، آخه این بت‌ها که نقشی ندارن، این افکار ارتجاعی که. پیامبر در یه جلسه بسیار رسمی مشغول در واقع مذاکره با اونها بوده که یه کوری از نقطه دور شهر عصا زنان خودش رو میرسونه به پیامبر، رو چون نمیدیده پیامبر رو با صدای بلند هی فریاد میزده، نمیدونسته که چقدر فاصله داره، که یا محمد علم نیم ما علمک الله، محمد اون چی که خدا به تعلیم داده به منم یاد بده، هی هم تکرار میکرده. خب پیامبرم دیگه به هر حال مشغول جلسه به اصطلاح خیلی رسمی بودن دیگه، بدون اینکه کلمه‌ای به زبان بیارن که کیه که انقدر داره پارازیت میندازه، مزاحمت ایجاد کرده، سر بلند میکنن و یه ذره در واقع اخمی ظاهر میشه. اون اخم هم عرض کردم اون ندیده چون کور بوده، ولی همین اخم در واقع برای همیشه اومده در قرآن، اونم در واقع به خرج پیامبر. یک هم آیات بعدی به وضوح نشون میده اگر کسی این نظریات دیگر نشینده باشه که منظور همون پیامبره، ولی اصلا گفته نشده که، میگه عبس اخم کرد و رو برگرداند از اینکه اون کور آمد، و ما یدریک لعله یزکو، تو کجا میدونی شاید این تزکیه نفس میپذیرفت، این خودش رو پاک میکرد. بعد میگه اما اون کسانی که آمدن اونا رو تو آوردی، ما علیک الله یزکا، به تو مربوط نیست اگه اینا پشت کردن، یعنی تو که دلیل نداره که به هر قیمتی بخوای آدم ها رو جلب بکنی، یعنی با یه برنامه ریزی سیاسی و اجتماعی، اونا که تمایل اصلا نشون ندادن، تو رفتی اینا رو آوردی، پس دلشون متوجه این چیزا نیست، تو وظیفت این اونایی که خودشون مشتاقن میان باشون گفتگو بکنی. در واقع میگه و اما من جا اکه یس آ، اون کسی که، اون کوری که با شتاب خودش رو رسونده. جالبه این تعارضا رو ببینید، کوره، کور که معمولا کمترین سرعت رو داره، ولی میگه او دوان دوان با شتاب خودش رو رسونده و هوا یخشا، اون نگران سرنوشت خودشه، نگران آینده خودشه، دنبال حقیقته، فانت انه تله ها، تو به یه کار لحف پرداختی، یعنی اون کار لحوه، بی حاصله، بی فایده است. اون میخواد در واقع بگه که کار هدایت مثل کارهای بیزنس و تجارت و نمیدونم کار دیگه دنیا نیست که آدمای سرشناس و دانه درشتار آدم میخواد جمع بکنه. هدایت یه امر قلبیه، مهم نیست یه نفر کور جامعهمون رو تحویل نمیگیره، ولی اون پیش خدا عزیزه، برای اینکه اون مشتاق آمده، دلش در واقع چشمش کوره ولی دلش بیناست، اونا برعکس چشمای ظاهر بینا دارن ولی دلشون کور شده. خلاصه مقدمه اون سوره عبس در واقع یه اخم نادیده ایست که خدا ابدی کرده برای اینکه این درس رو به ما بده که چقدر مهمه. هیچ کدوم اینا در واقع از دید خدا غافل نیست. در جای دیگه قرآن در باره نوح میگه که، میگه نوح هم وقتی که دعوتش رو اعلام کرد، اون ثروتمندها و اشراف و بزرگان جامعه گفتن که بابا اینا که دور بر تو هستن، ما نرا که الا تبعک هم ارازلنا بادی را، اینا بابا همه طبقات بدبخت و بیچاره و طبقات درویش و فقرای جامعه ما هستن، بادی را، با یه نگاه آدم میفهمه که با اینا که به درد بخور نیستن، تو اینا رو ترد بکن، اون وقت ما بیایم ببینیم چی میگی. پاسخ نوح هم میگه که من هرگز این کسانی رو که در واقع به سمت خدا آمدن دور نمی کنم. کسانی که تزدری اعیونکم، چشمهای شما اینا رو نمی بینه، نه که نبینه، یعنی میگه اصلا شما به اینا نگاه نمی کنید، اینا رو فاقد ارزش توجه و نگاه کردن می دونیم. من کجا بگم خدا به اینا خیری نمیده، به صرف اینکه اینا مثلا موقعیت اجتماعیشون مثل شما نیست. نشون میده در واقع این یه جنبه تاریخی هم داره، این نقش چشم، تزدری اعیونکم. پس آدم با نوع نگاه به دیگران داره حرف میزنه، داره پوزیشن خودشو یا اونا رو نشون میده. اصلا دیگه قرآن یه چیزی تو سوره قلم هست که خیلی معروفه، تو بعضی از خونه ها دیدم این آیه رو میذارن و ان یکاد میگن، فکر میکنن برای چشم زخمه، ولی مثلا چشم تخ نیسون. میگه و ان یکاد الذین کفروا لیزلقون که به ابصار هم لما سمعوا ذکر. اینایی که انکار میکنن، دنبال بت پرستین، حرفای تو رو قبول ندارن، با چشمشون میخوان تو رو ترور بکنن. دهی از لغونه که یعنی کسی رو هلاک کردن، یکی رو کشتن، یعنی با چشمش داره تو رو ترور میکنه. پس میتونه نوع نگاه آدم نگاه اعدام یک کسی باشه، لازم نیست با تیر تفنگ بزنه، با تیر چشمش در واقع، یعنی نفرتش از نوع نگاهش آشکاره. حالا اینو خیلی ها فکر میکنن آنیا بزنیم تو خونه بچه‌مون مثلا نظر نمیخوره، یه برداشت وارونه ای شده، ولی در واقع نشون میده که نگاهات تا کجا میتونه طرفدارآمیز باشه. شبیه این زیاده خیلی توی قرآن، در واقع همون فیشال اکسپرشنه که چگونه با صورت، حالا این بادی لنگویج خیلی جاها داره تو قرآن، با گردنشون، با گوششون، با نمیدونم، ولی بیش از همه راجع به نگاهه که میگه زاغت انهم الابصار، چشم ها موقع دیدن اینا بسته میخواد بشه، یعنی نه با چشم باز، با روی خوش، اصلا نمیخواد اینا رو درست ببینه. یا چجوگونه با مضحک گرفتن، با تحقیر کردن، با اشاره میگه وزا مروبه هم یتقام از اون، وقتی از کنار این مؤمنی رد میشدن با چشم و ابرو اینا رو به هم نشون میدادن. یعنی خود پس با ابرو میشه حرف زد، با چشم میشه حرف. منظورم خلاصه اینه که اگر بخواد کسی جستجو بکنه در خود قرآن به عنوان به صلاح جنبه های تربیتی بسیار اهمیت داده که چگونه برخورد با مردم، برخورد باید توأم با بشاشت باشه، با روی باز باشه، با خندان باشه، با چشم، با همه به صلاح یکسان رفتار بکنیم.
خیلی متشکر. جالب این پس با توجه به این مواردی رو که شمردید، شما زبان صورت و به خصوص چشم عامل اصلی در زبان صورت، بگیم زبان چشم بگیم، این میتونه خیلی تخریب کننده باشه، حالت نیش زدن داشته باشه، میتونه تحقیرآمیز باشه، اهانت‌آمیز باشه، همه اینا میتونه باشه. حالا با توجه به این شما اشارات قرآنی بیشتر کردید، ببینیم از حضرت رسول، سیره حضرت رسول خودش و امام علی به خصوص، احتمالا ممکنه در نهج البلاغه این منعکس شده باشه، ببینیم در مواردی اشاراتی به این مطلب هم شده یا نه، به خصوص زبان چشم.
بله، به خصوص اون موقع اعراب، الان هم اصولا خیلی در عربستان آدم بره خیلی سیمای خوبی نشون داده نمیشه، فرهنگ دیگه، بعضی از جوامع یه مقداری خشکن، صورت رو مثل دیوار صاف میبینه، انعکاس به اصطلاح درون رو کمتر میبینه. قطعا در 1400 سال پیش هم هرچه عقبتر میریم باید سختتر بوده باشه، شاید به دلیل همین به اصطلاح رؤیت نچندان قابل پسند چهره ها بوده که میبینیم در نهج البلاغه خیلی زیاد این مسئله جلوه پیدا کرده. در یه جایی میفرماد که المؤمن هو الکیس الفتن، مؤمن باید خیلی زیرک باشه، باهوش باشه، بشرهو فی وجههی، خوشحالیاش باید تو صورتش داد بزنه، یعنی آشکار باشه. و حزنه فی قلبه. میگه حزن و غصهش باید تو دلش باشه، یعنی درست چیزی که برعکس در جامعه ما هم معموله. ما معمولا اگه گرفتاری مشکلی داشته باشیم میخوایم اینو با دیگران شریک باشیم، شیر بکنیم با دیگران، آدم احساس به اصطلاح سبک شدن میکنه. ولی به چه قیمتی؟ چه دلیل داره اگه من یه غم و غصه دارم برکی برسم با یک قیافه زار، بعد میفهمی چه بلای سر من اومده، مثلا فلان مشکل مالی پیدا کردم فلان. اگه قرار باشه این درست باشه، جامعه صبح تا شب همه به هم میرسن، باید آه و ناله و فغان باشه. برعکس اینجا حضرت علی توصیه میکنه که خوشحالیاتون باید ظاهر باشه، در حالی که معمولا میپوشونن افراد، که اگه بگیم سود خوبی بردیم مثلا موفق شدیم، بگن خب به ما میتونی قرض بدی وام بدی، اینا رو مخفی میکنیم. ولی قصه ها رو میخوایم با دیگران مطرح کنیم. این برعکس میگه، میگه مؤمن باید با زیرکی کار بکنه رو خودش، بتونه نقش ایفا بکنه، شادی هاشو گرچه ظاهر نیست ولی سعی کنه نشون بده، یعنی به جامعه خوشحالی ها رو منتقل بکنه، صفای در واقع بیرون بیاره در جمع دوستان، و قصه هاشو تو دل خودش نگه داره، به خدا توکل بکنه، صبر و مقاومت بکنه. یا حتی مثلا تو دعاهای نهج البلاغه آدم میبینه میگه که اللهم اغفر لی رمزات الالهاز، خدایا اشاره های گوشه چشم منو ببخش. خیلی نکته ظریفی ها، یعنی میگه خب من در جامعه با کسانی که حالا مثلا معتبر بودن، آشنا بودن، دوست بودن، با تمام صورت باشون برخورد کردم، ولی به کسانی توجه کافی نکردم، توجه لازم نکردم، چون نمیشناختم، اهمیت نداشت، یا طبق اون عادتی که تو جامعه هست بعضی ها آدم تمام رو فیس تو فیس بهشون نگاه نمی کنه، یه نگاه نیمه، نگاه گوشه چشم. میگه اللهم اغفر لی رمزات الالفاظ و سقطات الالفاظ، الفاظی که به زبان راندم و سنجیده نبود، مثل بچه‌ای که قبل از 9 ماه به دنیا بیاد سقط میشه، میگه سخن من سقط شد، قبل از این که روش فکر کرده باشم، اندیشه شده باشه به زبان آوردم، و حفوات لسان، لغزش های زبانیم، اونا رو ببخش. میگه خدای ببخش اون چیزهایی که الله مغفر لی ما و عیتم نفسی، با خودم با تو پیمان بستم که از این به بعد اینجوری باشم، ولن تجد لهو در عهد من وفای تو نیافتی. میگه الله مغفر لی ما تقرب تو بهی الیکه به لسانی، اونجایی که با زبان به تو تقرب جستم، ادعاهای خدایی معنوی خیر و خدمت کردم ولی بهش عمل نکردم. ببینید همه اینا چیزاییست که به خصوص اون بخشی که راجبه چشمه، که حتی یک کسی در جایگاه حضرت علی، او در واقع استغفار میکنه از اینکه بعضیا با نیمه نگاه بهشون توجه کرده. حتی در چندین نامه که تو فصل 5 نهج البلاغه هست، نامه هایی که به استانداراش نوشته، در واقع یه نامه هست که به محمد ابن ابی بکر، در واقع که اینو برای مصر فرستاده، حضرت علی بره در مصر، مصر حالا زمان معاویه فتح شده بوده و به هر حال حالا محمد ابن ابو بکر پسر همون ابو بکر هم از فرستادن برن مصر، حالا والی مصر بشه. خیلی مهمه که آدم ببینه وقتی یه استاندار رو میفرسن چه سفارشایی در واقع به اون میکنه. میگن که وقفز لهم جناحک، جناح اون بال مرغ وقتی جوجه هاشو میخواد در واقع ببره حفاظت بکنه، احساس میکنه یه کلاغی چیزی میره، میخواد اینا رو در پناه خودش ببره، گرمشون بکنه. میگه در واقع اونا شهروندا زیر باید بال محبت تو باشن، و الن لهم جانبک، نهایت نرمی و فروتنی رو با اونها بکن، و آس بینهم فی اللحظت و نظره، در نوع نگاه با تمام شهروندان مصر مساوات رو، عدالت رو برطرف. خیلی مهمه، یعنی میگه فی نظر با نیمه چشم و تمام چشم. این خیلی مهمه که چه کسی معمولا میاد به یه استاندار، حد اکثر شده میگه که مال حیف و مل نشه، دفاع از مثلا حدود و ثغور بکن، ولی این که از مهمترین وظایفه استاندار وقتی که به یه بخشی به صلاح اعزام میشه اینه که نوع نگاه کردنش به مردم تفاوت نکنه. شبیه همین یکی به عبدالله ابن عباس میگه که قسم ابن عباس به استاندارهای دیگه الان اینا هست تو فصل پنجم نهج البلاغه، بخش زیادش راجع به نوع نگاه به مردمه. میگه که وبسط علیهم بچه که حالت قبض صورت نداشته باش، صورتت باید باز و گشاده باشه با همه مردم بدون تفاوت. میگه تو اگه نوع نگاهت به اون آدمایی که مثلا آدمای مهم جامعه گشاده رو باشی و با اونا کم توجه بکنی، هم اونا سوء استفاده میکنن از این نگاه به اصطلاح ثروتمندا قشر پولدار جامعه، و هم ضعفا نومید میشن که بهشون نگاه کامل نکردی، توجه نکردی. اینا به هر حال از نظر اخلاقیات بسیار بسیار مهمه که چگونه هم کسانی که مسئول هستن، پوزیشن اداری دارن، وزیر، وکیل، همین چیز که تو ادارات میبینیم که بر حسب این که اون کسی که ارباب رجوع که میاد چه سر و وضعی داره، اون کارمند چگونه باش برخورد میکنه. من بعضی وقتا مثلا شاهد بودم دیدم اصلا این طرف کارمند سرشو بلند نمیکنه که ببینم اون چی داره میگه، سرش رو کاغذه یا با تلفنی داره با قوم و خویشش صحبت میکنه، اصلا نگاه نمیکنه بابا اون یه روب اونجا وایساده ارباب رجوع کار داره. ولی همینی که میگه حال معطل بشه که مهم نیست، اینا کمتر مورد توجه قرار میگیره. ولی به هر حال عرض کردم که در کشورهای غربی اصلا یکی از موضوعات دانشگاهی شده، به این نقش چهره انسان در جامعه بسیار بها داده میشه.
بسیار خوب آقای بازرگان، ما تو این زندگی دنیایی معمولا خب هرچی که استعداد داشته باشیم افورت و بذاریم، خب متناسب با اون هم یه سری نتیجه مطلوب میگیریم. به قول معروف اون کسی هم که هر چیزی که شما بکاری درو میکنی دیگه، یعنی از این قاعده مستثنا نیست. حالا این رو بیام یه شباهتی بذاریم در ارتباط با اون سیمای کلی که شما تعریف کردید قبل. ببینیم رفتار ما در این دنیا، سیمای ما در این دنیا، نتیجه‌ای که میده، حالا اگر اعتقادی باشه به قیامت و آخرت، آیا این در اون دنیا در آخرت و قیامت این سیما به چه سر چه نتیجه‌ای در اونجا خواهد داشت؟ یعنی میخوام یه مقایسه بکنیم این رو با آنچه که در اینجا انجام میشه، در این دنیا انجام میشه.
بله، من عرض کردم که اصلا این واژه سیما در زبان عربی یعنی بازتاب دهنده درون، نه فقط گردی صورت. یعنی در واقع میشه گفت که صورت انگار تابلوی بدنه، منعکس میکنه، میگه رنگ رخساره خبر میدهد از راز درون. خب بعضی حالا آدم تو دنیا نقش بازی میکنه، در دلش یه قوقایی هست ولی به هر حال اونو نشون نمیده، ولی اگه به طور طبیعی باشه واقعا نوع صورت، حالتی که صورت به خودش میگیره به طور طبیعی نشان دهنده درونه. خب توی دنیا این چنینه که حالا ما میتونیم با تمرین یه مقداری مثلا اگرم در دلمون غمی هست تغییرش بدیم. قرآن بارها میگه که در رستاخیزم در عالم دیگه، همینطوری که در واقع امروز درونتون رو از سیماتون میشه فهمید، در آخرت هم سیمای انسان‌ها بازگو کننده و تابلوی اون چیزیست که در درونشون شکل گرفته در تمام عمرشون. حالا سوره‌های کوچیک قرآن به زبان‌های البته تمثیلی، به زبان قابل فهم دنیایی میگه، چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد، به این زبان قابل فهم به خصوص مخاطبین 14 قرن میگه که یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، روزی که چهره های سفیده روشنه و بعضیا تیره است در واقع، یا میگه وجوه یومئذ خاشعه، در قیامت چهره های خاشعه، یعنی مثل یک گل پلاسیده، یک گیاهی که دیگه آبی بهش نرسیده، در سایه بوده. وجوه یومئذ خاشعه عاملت و ناسبه، تو دنیا عمل کرده، کار کرده، ولی کارهای بی حاصل، عمرش رو تلف کرده، صبح تا شب بود و دنبال یه کاری، برای چی؟ حالا کلا سر این بذاری، سر اون بذاری، اعصاب خودش رو خورد کرده، تمام وقتش رو داشته، ولی جز خستگی حاصلی براش نیامده. ولی وجوه یومئذ ناعمه، چهره هایی سرشار از نعمتن، مثل یه گلدون، گلی که شکفته است، لسعیها راضیه، از تلاشی که در عمر خودش کرده راضیه. یا وجوه یومئذ علیها غبره، چهره هایی مثل این که غبار نشسته برش، غبار غم نشسته. بعضیا وجوه یومئذ مسفره، بازن، سفر آدم وقتی میره بیرون چطور همه چی صحراس بازه. زاهکتون مستبشره، اینا خندانن، بشارت بخشن. یا وجوه یومئذ باسره، برعکس وجوه یومئذ ناظره، مثل قنچه‌ای که باز شده. یعنی نشون در تا اینا به زبان تمثیله، یعنی یه حقایقی رو، یه مسائل به صورت تجریدی ذهنی ابسترکت رو نمیشه به صورت با کلمات عادی که برای زندگی روزانه اختراع شده دیگه، کلمات عادی مردم برای مسائل پیچیده معنوی که ندارن، اینا به صورت مجازی، تمثیل، استعاره است، یعنی متافور اینا بیان میشه. یعنی نشون میده که در عالم رستاخیزم چگونه چهره ها بازتاب دهنده درونه. اینی که به هر حال حالا اینجور بحثا رو باید فقط خود برنامه تلویزیونی نمیشه.
خیلی متشکرم. نه این خب اگر قیامت رو قبول داشته باشیم، آخرت یک به اصطلاح ریفلکشنی از این دنیا، نتیجه این دنیا هست، قاعدتا همون حالتایی رو که داره بیان میکنه که شما اشاره کردید در آخرت هست، این در این دنیا هم افراد اونجوری هستند، یعنی خیلی متفاوت با اون نیست که در آخرت میگه. حالا شاید در وقتی که مونده آقای بازرگان اشاره کردیم، عارفان هم به این سیما خیلی اشاره کردن، سیمای درون و سیمای بیرون، و اینکه اون مطلبی رو که شما فرمودید، آنچه که میکنید در این دنیا نتیجهش رو متناسب در آخرت و قیامت میگیرید. شاید در این میان مولوی به نظر میاد خیلی سخن بیشتر گفته در این مورد ها.
بله.
شاید وقتی رو که داریم در انتها اشاره بکنیم به این مطلب که ببینیم مولوی چجوری اینها رو گفته، و خیلی آموزنده خواهد بوده.
بله.
به اضافه این چی که شما در ارتباط با مطالب قرآنی اشاره کردین.
بله، این مسائلی که اصولا راجع به رستاخیز و عالم دیگه است، اینا همه به اصطلاح قرآنی جزء متشابهاته. قرآن دو بخشی داره، محکمات، یعنی صریح و سرراست و قابل درک و فهمه. بعضی ها به زبان تشبیه و تمثیله، چون درست مثل این که در یک جنینی که در رحم مادره بخوان راجع به دنیای بیرون از رحم براش بگن که حالا متولد شدی بدون چه خبری هست، خب نمیشه اون با چی مقایسه کنه. به زبان تمثیل در واقع، تشبیه یا مجازی، به صورت مجاز گفته میشه همه چی. الان راجع پدیده‌های آسمان هم میگن بلک هول، آسمان جایی سوراخ نیست که سیاه باشه، ولی نمیتونن این پدیده ستاره هایی که همه چیز رو میبرن، یا غول سرخ، اون ستاره هایی که به هر حال باز شدن، رنگشون چون به سمت قرمز میل میکنه، کتول سفید، غول آبی، اینا اصلا چیزایی وجود نداره، ولی کلامی براش نیست. یعنی حتی در مسائل فیزیکی خودمون، در دنیای خودمون، اصلا وضعیت افلاک و امسال سال مثلا عقرب، سال خرس، چیزایی وجود نداره، ولی این ستاره ها که بهم وصل میکنن میگن شکل. مثلا میخوام بگم مسائلی که یه ذره از نان و آب و زندگی عادی خارج میشه، در هیچ زبانی، نه انگلیسی، نه فرانسه، نه آلمانی، نه عربی، نه فارسی، اصلا براش ما واژگانی نداریم. یعنی یه دستگاه زبانشناسی که بیان کننده حالات روحی، روانی، معنوی. یه پله وقتی میره بالاتر فقط باید به زبان تشبیه و تمثیل استفاده کنه. این که بخشی از قرآن هم متشابهاته، اونچه که راجع به قیامت میگه وجوه یوم از نائمه، آیا واقعا چهره ها اینه یا وجه از همون توجه روی کرد هاست؟ اینا نمیشه، مردم گیج میشن. حالا نبوغی که کسانی مثل مولوی داشتن، این مفاهیم تجریدی رو، این مفاهیم ذهنیه که بسیار پیچیده است، آوردن در حد درک و فهم مردم در قالب قصه ها. یعنی واقعا شاهکار مولوی اینی که قصه هایی که از خودش درآورده که بتونه اون رو تو قالب این داستانا در مردم عادی، قصه رو دوست دارن گوش بکنن. خیلی راحت یه بخشایی از اتفاقا مثنوی مولوی هست که همین مسائلی که ما امروز مطرح کردیم، سیمای انسان چگونه شکل میگیره. من یکی دو تاشو فقط نمیدونم چقدر وقت باشه به خدمتتون عرض کنم. یکی داستان یک کسی است که میگه زمان شعیب به پیامبر بوده، البته این همش ساختگی ها، ولی اون در قالب این قصه میاد میگه که انقدر خدا گفته که شما اگه خلاف و خطا، خیانت بکنید، گناه بکنید، من میگیرمتون. یعنی آثارش معلوم میشه که خدا موجود گرفت. من خیلی کارا کردم، خیلی گناه هم کردم، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. پس این چیزایی که تو قرآن گفته که اگر خلاف بکنی خدا میگیره کجاست؟ داستان از اینجا شروع میشه. میگه آن یکی میگفت در عهد شعیب که خدا از من بسی دیده است عیب، عیب دیده خدا، حق چند دید از من گناه و جرم ها، و از کرم یزدان نمیگیرد مرا. خدا خیلی کریمه، بابا خدا ارحم و رحیم، این خدای نمیدونم آفریدگار نمیدونم میلیارد ها کهکشان که حالا به من کاری نداری که حالا به این حرفو زدم، اینو غیبت کردم، نمیدونم. این استدلال امروز هم خیلی میشه ها، خدا ما چی کار داره؟ کارتو بکن، بده خوبه، گناه ثواب، یعنی چون هم همین حرفو میزنه. بعد میگه حق تعالی گفت در گوش شعیب و در جواب او فصیح از راه غیب. حالا این چیز مولوی داره میگه که خدا در گوش شعیب خیلی فصیح و روشن گفت که بگفتی چند کردم من گناه و از کرم نگرفت در جرمم اله. این داره اینو میگه که من خیلی گناه کردم، خداوند نگرفته. عکس میگویی و مغلوب ای صفیح، ای رها کرده رهو بگرفته تی. میگه که خیلی عوضی تو داری میری، تو به جای راه هدایت و سعادت در بیابان برهوت، در گمراهی رفتی. چند چندت گیرم و تو بی خبر، در سلاسل مانده ای پا تا به سر. چقدر من تو راه بگیرم، تو از سر پا تا سر تو زنجیری، سلاسل جمع سلسلت، تو تمام وجودت تو زنجیری، چطور میگی من تو رو نگرفتم؟ زنگ تو بر تویت ای دیگ سیاه، کرد سیمای درونت را تباه. ببینید تشبیه مال 700 سال پیشه دیگه. اون موقع غذا رو، پلو اینا رو تو دیگ درست میکردن، دیگایی که بعد میدادن مسگری هر چند وقت یه بار. به مثالش، مثال زمانه خودشه دیگه، 7 قرن پیشه در واقع. میگه زنگ تو، یعنی میخواد بگه دلت زنگی گرفته، زنگ تو بر تویت، زنگ درونی تو زنگی گرفته، یه قلب تو ای دیگ سیاه، تشبیه میکنه به اون، کرد سیمای درونت را تباه. این همه میفهمن دیگه، هرچی به آدم ها بگن زنگار گرفته بر قلبت، کدوم قلب، کجا، چه زنگی. ولی مثال از دیگایی که همه تو خونشون دارن، میگه بر دلت زنگار بر زنگارها، جمع شد تا کور شد زسرارها. دل تو دیگه، دل درونت اسرار رو دیگه نمیبینه، یه ذره از نون آب بالاتر بره مسائل عادی زندگی دیگه نمیبینه، دلت زنگار گرفته. گرزند آن دود بر دیگه نوی، آن اثر بن مایه در باشد جویی. دیگه که تازه مسگری رفته، تازه سفید کردن آمده باشه، یه جوی جایش سفید سیاه بشه میبینن. یعنی دل صاف، دل آینه مانند، کوچکترین خلاف و خطایی بکنه وجدانش ناراحت میشه، شب خوابش نمیبره، هنوز زنگار نگرفته. زان که هر چیزی به زد پیدا شود، بر سپیدی آن سیه رسوا شود. چون سیه شد دیگ پس تأثیر دود، بعد از این بروی که بیند زود زود. اگه دیگ صاف باشه، تمیز باشه، مسگریت شده باشه، زود زود معلوم میشه دیگه. بعد یه مثال دیگه میزنه، میگه اگه یه آهنگری سیاپوس باشه، آهنگری اون موقع هم همش با دود و نمیدونم دود و دم و این حرفا بوده دیگه، میگه اگر نه یه اروپایی باشه، یه سفید پوست باشه، بلا فاصله رنگ دود تو صورتش معلوم میشه. ببینیم مثال ها چقدر متناسب با اون زمانه. میگه مرد آهنگر که او زنگی بود، سیاه زنگی بود، دود با روش هم رنگی بود. مرد رومی، ولی اون موقع روم میگفتن، اروپا نمیگفتن، مرد رومی کو کند آهنگری، رویش ابلغ گردد از دود آوری. پس بداند زود تأثیر گناه، تا بنالد زود گوید ای اله. چون کند اصرار و بد پیشه کند، خاک اندر چشم اندیشه کند. توبه نندیشد دگر، شیرین شود بر دلش آن جرم، تا بیدین شود. دیگه اصلا دیگه نمیفهمه، دل رو زنگار گرفته، تأثیرش رو نمیدونه. آن پشیمانی و یارب رفت از او، شست بر آینه زنگ پنج تو. آینه دلش که باید منعکس کننده نور باشه، دیگه پنج لایه جرم گرفته. آهنش را زنگ ها خوردن گرفت، گوهرش را زنگ کم کردن گرفت. حالا داخل جالبه که بعد آخرش میگه، وقتی که چون وقت کمه من کوتاهش بکنم، میگه چون شعیب این نکته ها با او بگفت، زاندم جان در دل او گل شکفت. جان او بشنید وحی آسمان، گفت اگر بگرفت ما را کونشان. میگه خب اینا که تو داری میگی، من که نشانه ای در قربم نمیبینم. بعد میگه شعیب گفت خدایا این جواب منو داره میده، میگه که مدعی، میگه نشانه نیست، نشانه میخواد. بعد میگه که گفت، جواب خدا گفت، ستارم نگویم رازهاش، جز یکی رمز از برای ابتلاش. من نمیخوام بگم مشکلاتش کجاست، فقط یکی رو چون خواسته نشانه میگم. بعد میگه که این اهل نمازه، اهل زکات، اهل روز، از همه اینا هم هست، اینا هم به جای خودش. یک نشان آن که میگیرم ورا، آن که طاعت دارد از صوم و دعا، و از نماز و از زکات و غیر آن، لیک یک ذره ندارد ذوق جان. اصلا این طاعتش رو ذوق نیست، همش دل راز شده، همش رو عادته، عادت کرده دیگه. میکند طاعت و افعال سنی، لیک یک ذره ندارد چاشنی. طاعتش نغز است و معنی نغز نی، جوزها بسیار، گردوه بسیار، در وی مغز نی. ذوق باید تا دهد طاعت بر، مغز باید تا دهد دانه شجر. دانه بی مغز که گردد نهال، صورت بی جان نباشد جز خیال. خیلی روشن با مثال‌های دنیایی نشون میده که چگونه دل انسان در واقع در سیمای بیرونش خودش رو نشون میده. یه داستان دیگه من فقط عنوانش رو میگم، اون خیلی واضح‌تر اینو میگه. دنیا رو مثال میزنه به حمام. حمامای قدیم 700-800 سال پیش خزینه‌ای بوده و با داغ میکردن، سوختش هم همین فضولاتی بوده، از گاو و اینا خشک میکردن و اونا رو میذاشتن دیگه. میگه که دنیا مثل این حمامه، یه دی توی حمامن در گرمابه و به اصطلاح پاک شدنن، همه چیشون پاک میشه، یه دی کارشون افروختن در واقع دنیاست. میگه این آثار به اصطلاح دود و آتش، اون آتشخونه در واقع حمام، تمام چیزشون رو گرفته، دود و در لباسشون، در دستشون، در بوی تازه اون چیزایی که آوردن. من فقط 3-4 خطش رو میخونم. میگه شهوت دنیا مثال گلخن است، گلخن یعنی اون خانه گل، گل آتش، که از او حمام تقوا روشن است، لیک قسم متقی زینتون صفاست. از این چیزایی که میارن به آتش به صلاح دنیاست، اونا صفا میکنن، زان که در گرما بست و در نقاست. اغنیا ماننده سرگین کشان، بهر آتش کردن گرما بان. خیلی مفصله، حالا وقت تموم شده. آخرش میگه هر که در حمام شد سیمای او، این سیمایی که مورد بحث ماست، هست پیدا بر رخ زیبای او. تونیان را نیست سیما آشکار، از لباس و از دخان و از غبار. اونا برعکس این تیرگی ها رو گرفتن. یعنی این مفاهیم تفاوت سیمای انسان، حالا داستان خیلی مفصله و شبیه این قصه ها هم فراون شما در مثنوی مولوی میبینید که این مفاهیم پیچیده به اصطلاح ذهنی رو چگونه در قالب لباس‌های قابل فهم مردم پوشونده تا به پیام رو مثلا به صورت تمثیلی با چیزای دنیایی بتونیم بگیریم، که خیلی نمونه های اینا هم زیاده که شاید یه برنامه اونا که اهل به هر حال ادبیات و معنوی مثنوی شناس هستن بتونن اینا رو بیان خیلی
متشکرم. آقای بازرگان، نتیجه کلی اینه که واقعا در روابط اجتماعی داشتن سیمای به اصطلاح مورد پسند همیشه مثبت هست.
دقیقاً.
ولی خب این هیچ وقت آقای بازرگان جای قول و سدیدار رو نمیگیره.
بله.
یعنی فرض کنید که من از برداشت کنم از صورت شما که شما یه نتیجه‌ای داری به من میگید، نظر مثبت دارید نسبت به اون چیزی که من به شما گفتم، ولی تا زمانی که شما اون رو بیان نکنید قاعدتا من مطمئن نمیتونم بشم که شما با نظر من موافقید یا مخالف هستید. ولی این یه جنبه دیگری از مسئله هست که خیلی باید مواظب باشیم نتیجه گیری نابجا نسبت به سیمای کسی نداشته باشیم.
دقیقاً. به هر حال به عنوان یک ابزار کمکیه دیگه. بله. یعنی در واقع پندار ما برای خودش یه نقشی رو ایفا میکنه، گفتارمون یه نقشی داره که سخنگوی در واقع شخصیت ماست، زبانمون بسیار بسیار مهمه، نقش زبان و کردارم که خب جای خودش داره. بنده فقط گفتم تو این وسط علاوه بر گفتار، بلها رخدار انسان، رخ و سیمای بیرون یک عامل بسیار کمکیه، و حتی بدون اینکه آدم به زبان بیاره چگونه میتونه با نوع نگاهش، شما ببینید چند قرن این تابلوی لبخند جوکونت مونده، فقط یه لبخنده که رو تفسیرش چقدر میتونن دیگران مانو بدن. عرضم رو ختم میکنم به یه سخنی از حضرت علیس، میگه ما از مرشای اون هیچ چیزی رو انسان در ضمیرش نمیتونه پنهان بکنه مگر اینکه فی فلتات لسانه، به زبانش بالاخره یه روز میاد، او صفحات وجهش در صورتش آشکار میشه. در واقع میخواد بگه که شما یه کسی بهتون بدی کرد، دوست و آشنا و نزدیکان، کافی نیست که شما بگین عفو کردم. این شعاری که امروز هم از سانتو ماندلا میگفت که ما فراموش نمی کنیم، ما در واقع عفو می کنیم ولی فراموش نمی کنیم. اون سخن حضرت علی میگه برعکس، باید فراموش کنین. آدم اگه چیزی رو فراموش نکنه میگه یه روزی به زبان میاری، اگرم به زبان نیاری در صورتت معلوم میشه. آدم با یه کسی یه رنجشی دیده از قومخش دوست آشنا، جوابشو نداده، عفو کرده، ولی از سیماش معلوم میشه، با همه خوشبش میکنه با صورت باز، ولی وقتی که به اون میرسه صورتش مرتبه معلوم میشه دیگه، همه میفهمن، تو خودش داره حرف میزنه. میگه که البشاشتو حبالت الموده، صورت خوش دام دوستیه. یعنی شما با یه نگاه خوش طرف رو به دام انداختین، دوستی رو جلب کردین. حالا خیلی
متشکرم، بحث جالب بود آقای بازرگان، خیلی متشکرم و تشکر از توجه شما بینندگان عزیز که با ما بودید. با امید دیدار شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار.